آیا می دونستید که برخی از غلات صبحانه قدیمی برای آرامش دادن به اعصاب کرفس داشتن؟ و اینکه یکی از مشهورترین ستاره های دنیا از ویتیز به عنوان یه تحریک کننده جنسی استفاده می کرده؟ یا اینکه یک توپخانه جنگی کمک کرد تا غلات صبحانه به شهرت برسن؟ از قفسه‌های آشپزخانه ساینفلد تا قرش بلند تونی پلنگ. نمیتونیم منکر این بشیم که آمریکا به غلات صبحانه اعتیاد داره، ولی اون پرک دانه بی ای برنقصی که در کاسه صبحانه وجود داره راه پرفراز و نشیبی رو طی کرده. حماسه این خوراکی کاملا آمریکایی به اندازه خود این کشور رنگارنگه.
Breakfast cereals cover so many main themes in American life. I mean, we talk about religion, technology, science, advertising.
فروش سالانه این صنعت به 10 میلیارد دلار میرسه. یه آمریکایی هر سال 10 پوند غلات صبحانه مصرف میکنه.
If we are what we eat, we are the cereal nation.
داستان غلات صبحانه در یک کاسه. داستان خوراکی ها. تاریخ در یک کاسه. در واقع داستان غلات صبحانه با شروع آمریکا آغاز میشه. ممکنه که آمریکایی‌ها در سیاست دست به خیانت زده باشند، ولی در آشپزخانه کمی سنتی تر رفتار میکردند.
For the dawn of cereal, Americans ate an awful lot for breakfast and it was really unhealthy. Combination of grease, flour and pork. The whole American West smelled like hog's grease.
Mutton, liver, sautéed kidneys, fish and cream sauces, heavy, heavy food, pickled pig's feet.
این ترس خوردن نتایج اسفبار کشمکش‌های ملی بر سر سوء هاضمه رو به همراه داشت.
These heavy breakfasts with all these meat were wreaking havoc with their digestive systems. Constipation, sluggishness, gout was a very common health problem.
America was suffering almost a manifest stomach ache.
وضع سلامت مردم بسیار بد بود و وقتش رسیده بود که صبحانه‌های سالم‌تری عرضه بشه، ولی درمان شکم‌های مردم دست دکترها نبود، بلکه در دست یک منبع بسیار دور از ذهن بود. مذهب.
From the time of Aristotle and Plato, people thought that meat stimulated the body. It was hot. It would provoke passions. So it was natural to start to have the people who were so religious and conservative in the 1800s attack meat, especially at breakfast, as part of their whole purity and repressive society. And they felt eating cereal, grains, high fiber things will get rid of those nasty old sexual impulses.
بله، تندروهای مذهبی اولین افرادی بودند که رابطه بین غذای خوب و سلامتی رو کشف کردند و این برخورد بود که باعث محبوبیت غلات صبحانه شد. و البته شخصیت‌های مبتکر اولین قدم رو در این راه برداشتند. اولین نفر کشیش سیلوستر گراهام بود. در دهه 1820 گراهام سفرش رو در آمریکا آغاز کرد. اون امیدوار بود که با اطلاع رسانی آمریکایی‌ها رو از عادت گوشخاریشون باز داره.
And so people started using what they called Graham flour to make biscuits and crackers and cookies. And his heritage actually exists down to the present day in a little food item that called the Graham cracker.
یکی از پیروان گراهام به نام جیمز کلیپ جکسون از آرد گراهام برای درست کردن غلات صبحانه استفاده کرد.
Really hard to eat. You almost had to soak it in milk for an hour in order to eat it. And he called this granula.
گرانولا اولین غلات صبحانه آمریکا بود، ولی فقط تعداد انگشت شماری از این محصول استفاده می‌کردند. یه خانواده اهل میشیگن باعث شد غلات صبحانه به اوج تجاری خودش برسه. آیا می‌دونید بزرگ این خانواده کی بود؟ دکتر جان هاروی کلارک.
A brilliant visionary and kind of a wacko. He took this little health reform institute and built it into the biggest medical facility in America at the time. It was the Mayo Clinic of the 1890s and early 20th century. Everybody who was anybody came to this institute, which he called the sanitarium.
در سال 1875 مدیریت آسایشگاه به دست دکتر کلارک افتاد و این کلینیک که در شهر میشیگن واقع بود به بهترین مرکز سلامتی معروف شد. سالها نخبگان آمریکا به این مرکز می آمدند تا روش های درمانی کلارک رو دنبال کنند. شخصیت‌های بزرگی از قبیل جان دی راکفلر، کلوین کولج و امیلیا ایرهارت از جمله مشتری‌های اون بودند.
دکتر جان هاروی کلوگ gave these people who came to the Santa regimen of exercise and most of all he believed in following a vegetarian diet. A lot of meat substitutes, things that were made out of various whole grains.
Enemas. That's why people were going to Dr. John Kellogg's Battle Creek Sanitarium. That was a large part of his practice before he even found breakfast cereals, was basically to get people regular.
اون و زنش ترکیبات مختلفی از حبوبات پخته تهیه می‌کردن و به مریضاشون می‌دادن. اونها در تهیه تقلید کلاسیک نام اختراع کلیف جکسون رو قرض گرفتن و گرانولا به گرانولا تبدیل شد. این محصول محبوبیت زیادی پیدا کرد و در سال 1889 آسایشگاه کلگ هر هفته بیش از 2 تن گرانولا می‌فروخت. در سال 1891 اون میرفت تا لقب سلطان غلات صبحانه رو از آن خود کنه، ولی یکی از رقبای اون در دنور با محصول جدیدی موفقیت بزرگ اونو تهدید کرد. هنری پرکی، یه وکیل مخترع فوق‌العاده، اولین فردی بود که تهیه غلات صبحانه رو وارد یک کارگاه کرد. اون یه دستگاه هنرمندانه اختراع کرد که گندم و قالب میزد و به صورت بیسکویت در می آورد. اون نام این محصول رو گندم تکه‌ای گذاشت.
Perky had discovered shredded wheat. How did Perky discover this flavorful little light biscuit of nutrition? He took two rollers, one of which was flat, another one which had grooves on it, and he took a bunch of wheat, soaked it, and then ran it through the rollers. And lo and behold, the wheat came out in these long strings that he then formed into pillows and made shredded wheat. Voila!
حالا پرکی یه بیسکویت صبحانه مدرن برای مصرف کنندگان داشت. اون بیسکویتشو با عرابش که اسبی اونو میکشید توزیع میکرد. ولی موفقیت گندم تکه‌ای شرکت کلگزو نگران کرده بود. اونها باید محصول جدیدی ارائه میکردن، برای همین سراغ مواد اولیه رفتن.
W.K. Kellogg took wheat, he took corn, he went down to the basement. He'd smash it up, he'd scoop it off, he'd cook it, he'd make these little toasts trying to make something edible. He'd put it on rollers and smush all the grain flat. Just a disaster.
Kellogg آزمایشگاهشو با ناامیدی ترک کرد.
It was like a Friday afternoon. He just shut the little test system off and went home.
اون گندم رو در آب گذاشت تا تمام شب خیس بخوره. روز بعد گندم ها رو از قلتک رد کرد و قطعات خوبی از اون به دست آمد که بعد از پخته شدن خیلی ترد شدن. این لحظه ایست که دنیا هرگز فراموش نخواهد کرد. غلات صبحانه پرک شده کشف شد.
And the key was that you have to temper it. You have to let it rest. Almost like baking bread.
در سال اول، یعنی 1896، کلگز موفق شد 100 هزار پوند از جدیدترین محصولش، یعنی پرگرانوز رو بفروشه. غلات صبحانه دیگه موفق نشدن چنین فروشی در بازار داشته باشن تا اینکه یک کارفرمای اقتصادی سخت‌کوش دیگه به نام سی دبلیو پست، که یکی از بیماران سابق آسایشگاه بود، در سال 1897 با ترکیب گندم، جو، نمک و مخمر محصول صبحانه خودش رو خلق کرد و نام این محصول رو آجیل انگور گذاشت.
Why did he call it grape nuts? Well, it included maltose, which Post called grape sugar. And it tasted like nuts, so the name grape nuts.
در سال 1903 پست از میشیگن به طور سالانه معادل $1,000,000 غلات صبحانه می‌فروخت.
$1,000,000 a year in 1903. Never before in human history had anybody ever made so much money more quickly selling a consumer product.
اما در دنور مغز متفکر گندم تکه‌ای هنری پرکی نقشه دیگه‌ای در سر می‌پروروند. قدرت هیدروالکتریک. از سال 1896 شرکت نیروی آبشار نیاگارا از بزرگترین ژنراتور برقی دنیا استفاده می‌کرد که قادر بود معادل 100 هزار واحد اسب بخار نیرو تولید کند. یعنی 3 برابر ظرفیت یک کارخانه استاندارد. در سال 1901 پرکی با انتقال کارخانه خودش به بستر این آبشار از قدرت تولید شده کلان این آبشار بهره برداری کرد. کارخانه جدید که قصر نور نام داشت به یک عمارت تجاری 10 میلیون دلاری تبدیل شد و روزانه بیش از 2 میلیون بیسکویت تولید می‌کرد.
Over 100,000 visitors a year came to witness the miracle of making shredded wheat from the power of Niagara Falls. Marilyn Monroe even visited the shredded wheat plant at Niagara Falls.
در حالی که وارد قرن جدید می شدیم، غلات به یکی از رکن‌های اصلی میز صبحانه آمریکایی‌ها تبدیل می شد. به زودی پیشرفت‌های فناوری نوید آینده بسیار روشنی رو به غلات صبحانه داد. در اوایل دهه 1900 تب غلات صبحانه همه رو گرفته بود. از واشنگتن نشینای شیک تا ساکنین کاخ سفید همه درگیر صبحانه های سالم شده بودند. و اما مقر این خوراکی مهیج کجا بود؟ شهر بتل کریک میشیگن.
Battle Creek was the Silicon Valley of the early 20th century.
In the early 1900s this town was sort of a gold rush town. Everybody and his brother wanted to come to Battle Creek and get rich.
مردم متوجه شدن که میتونن فقط با یه مشت حبوبات سودهای کلانی به جیب بزنن.
There were 30 different cereal manufacturers in Battle Creek in 1911.
همین شرکت‌های کوچک میتونستن روزانه 1 میلیون جعبه غلات صبحانه تولید کنن.
These people start making money and then everyone gets into it and all these other people come into the same place trying to sell their products.
Pretty soon Battle Creek was alive with hucksters, con men, everybody trying to cash in on the cereal boom. There were a lot of flakes walking around Battle Creek selling a lot of flakes.
پرک لوتا یکی از 107 مارک کورن فلکسی بود که در بازار عرضه میشد.
There were Indian flakes,
Jane Justice corn flakes,
corn o' plenty,
Boston brown flakes, Jack Horner flakes and Dr. Price
Flake Oda.
It just went on and on and on.
دوستداران غلات صبحانه هزاران انتخاب داشتند، ولی همه این مارک ها کیفیت بسیار بالایی نداشتند، مثل فرومنتا فلکس از شرکت کورن کریسپ.
Well, Fermenta flakes were sharp and they didn't crumble to the point where you could bite them without them biting you back.
They were so tough that they would cut the gums of the people who would eat it.
بعضی از شرکت‌های تولید غلات صبحانه از مواد بی‌کیفیت استفاده می‌کردند، ولی تعداد انگشت شماری در حال خلق ایده‌های جدید بودند، البته به لطف تعدادی دانشمند باهوش.
It's a very simple industry in making a down-to-earth product, but the industry is very secretive, very secretive. Quite a bit of rivalry.
پنهانکاری از اول بخشی از صنعت تولید غلات صبحانه بود، یعنی از زمانی که استخدام محققین قابل اعتماد رمز موفقیت هر شرکت شد.
And they were all not afraid to try something new. They would keep working at it until they got it right.
یکی از قهرمانان غلات صبحانه پسر یک کشاورز مینسوتایی بود به اسم دکتر الکساندر پی اندرسون.
Now he was a gaunt, thin-faced chap who devoted his life to understanding the biochemistry of grain cells.
در ماه دسامبر سال 1901 اندرسون یک سری آزمایش روی حبوبات انجام داد که باعث تغییر شکل صنعت غلات صبحانه شد.
The first thing Anderson did was to take grains of rice, put them in test tubes and close the test tubes. Then he heated them up and he waited and watched and waited and watched. And after about an hour, kaboom! The tubes exploded.
اندرسون حیرت زده شده بود. اون در بین خورده های شیشه دانه های برنج پف کرده پیدا کرد که 10 برابر اندازه اولیه خودشون شده بودند. راز کار در خود دانه نهفته بود. رطوبت داخل برنج در درون لوله های بسته به بخار تبدیل شده بود و با هوای آزاد بخار آزاد می شد و دانه پف می کرد.
The test tubes blew up, but he had puff cereal. And it tasted good.
اندرسون این ایده رو داشت که میتونه این برنجای پفدار رو بفروشه. در سال 1902 اندرسون تکنیک پف دادن خودش رو به ثبت رسوند. خوشبختانه کویکر اوتس درشت و خوشمزه به دنبال این بود که وارد بازار حبوبات غذایی بشه. تولید کنندگان خیلی سریع اونو مسئول آزمایشگاه فوق محرمانه خودشون در جنوب شیکاگو کردن. یک انبار 3 طبقه حبوبات با مساحتی برابر 10 فوت مربع.
10 feet square. Blowing up test tubes in that? Not for me.
ولی طبق یادداشت‌های اندرسون اون حاضر بود هر چیزی رو منفجر کنه. دانه‌های قهوه نشسته کاساوا.
Even tried to puff macaroni.
ولی کویکر تصمیم گرفت که سود برنج پف داده اندرسون رو نصیب خودش بکنه. اونا در سال 1904 بازار مکاره سنت لوئیس رو با غلات صبحانه به توپ بستن.
These 8 brass cannons, super hot. The ordnance technicians would roll them in on railway tracks, then they take these big hammers, they go to the front of the cannon and knock off the fronts of the cannons. And then kablooey. You'd hear this big boom sound and out of these cannons would explode all of this puffed breakfast cereal. And everybody in the stands would scream and cheer, yay!
این شگفت‌انگیزترین چیزی بود که جمعیت حاضر می‌دیدند.
They'd take the puff cereal and sell it to everybody. Even the great Rough Rider himself, President Teddy Roosevelt, gobbled it down.
هنگام تعطیل شدن بازار بیش از 250,000 بسته برنج پفدار به فروش رسیده بود. کمی بعد کویکر غلات صبحانه پفدارشو به نام هشتمین شگفتی دنیا در مقادیر انبوه به بازار عرضه کرد. در سال 1909 فروش غلات صبحانه پفدار سود شرکت کویکر رو $500,000 افزایش داد.
People began to realize that cereals could be made other than from flakes, and it's a good thing that they did.
موفقیت شرکت کویکر اوتس این پیغامو داد که آمریکایی‌ها به دنبال تنوع هستند. بعد شرکت کلارک که صاحب و مدیرش برادر کوچک جان دبلیو کی بود، محصولات جدیدی رو تولید کرد و اینو مدیون شخصی بود که در دوران دبیرستان ترک تحصیل کرده بود.
One of the great cereal inventors of all time was this lovely guy named Gene McKay. Born and raised in Battle Creek, he spent all his spare time making cereal. He's somebody all true fans of breakfast really have to admire.
Gene McKay started at the Kellogg Company, I think, at the sum of $30 a week. 5 or so years later, he was making $50,000 a year.
McKay بیشتر از اینا ارزش داشت. اون کرامبلز و پاپ رو هم اختراع کرد.
He'd come home from a day's work at Kellogg's and work at things in the laboratory at home.
در سال 1927 مکی در حالی که در آزمایشگاهش مشغول کار بود متوجه شد که وقتی برنج در یک توستر قوی و با حرارت 650 درجه داغ بشه حرارت شدید باعث به وجود آمدن منفذهای کوچکی میشه.
And it was kind of crinkly and kind of bubbly and kind of crunchy and he really liked it a lot.
با اضافه کردن کمی شیر به این غلات صدای ترق و تروق اون به گوش رسید. صدای محبوبی که در بین نسل‌های آینده شهرت فراوانی پیدا کرد.
Kellogg's Rice Krispies.
That's probably one of the neatest cereals that was ever invented. It still talks to us yet today.
در سال 1933 رایس کریسپیز در فهرست محصولات پرفروش قرار داشت. فقط کورن فلکس پرفروش‌تر بود. به نظر می‌رسید که مخترعین غلات صبحانه به آخر خط رسیده بودند. دیگه چه چیزی میتونستن تولید کنن؟ یکی دیگه از بازیگران این صنعت میرفت تا رقابت رو از اون چیزی که بود فراتر ببره. جنرال میلز فرایند جدیدی رو در پیش گرفت بود. غلات صبحانه کیکس. اونها با استفاده از یک تکنیک تولیدی مخصوص به نام روزنرانی این محصول جدید رو اختراع کردند. در روش روزنرانی ابتدا کلیه مواد رو مخلوط میکنن و به صورت خمیر میپزن. بعد خمیر با فشار از یک قالب رد میشه تا شکل یک نواختی به خود بگیره.
With thermal heat and frictional heat, you cook the dough and then it leaves the machine under high pressure. When it hits atmosphere, it expands.
این ایده از صنعت تولید ماکارونی قرض گرفته شد. فناوری روزنرانی در اواسط دهه 1930 وارد مرحله جدیدی شد. یعنی زمانی که تولید کنندگان اسپاگتی برای افزایش سرعت تولیدشون از روزنرانهای پیوسته اتوماتیک استفاده کردند. در سال 1937 جنرال میلز اولین شرکتی بود که موفق شد این فناوری رو در تولید غلات صبحانه به کار بگیره.
Like a round cornflake.
Think round. Stay crisp with round kicks.
کیکس یه محصول کاملا جدید بود و طوری طراحی شده بود که هم کاملا گرد باشه و هم کاملا یک دست. این محصول شکل غلات صبحانه آینده رو عوض کرد.
After extrusion, the possibilities were endless for the shapes that they could make and cut.
Crisp rise, the balls, the sticks, the rings.
در سال 1957 جنرال میلز تکنیک روزنرانیشو فراتر برد و اشکال پیچیده دری مثل غلات صبحانه به شکل 26 حروف الفبا رو ارائه کرد، اما این کار ساده ای نبود. برخی از حروف در طی فرایند پف دادن شکل اصلیشون رو از دست می دادن.
They found that in the early machinery that those letters that had cutouts in them, like C's and W's, were very, very difficult to do because they would break apart. The machine would just dissolve them.
ما همه میدونیم که فقط شکل غلات صبحانه نیست که اونها رو جعبه به جعبه و کاسه به کاسه محبوب کرده، بلکه دلیل محبوبیت اونها طعمشونه.
Kellogg's Secret Sugar Frosting.
از اول تولید کنندگان محصولاتشون رو به عنوان غذایی سالم و مناسب تبلیغ میکردن. ولی سالم لزوماً خوشمزگی رو به دنبال نمی آورد.
The cereals that were manufactured at that time were atrocious. They didn't have any flavor, they were bland.
اگر غلات صبحانه طعم خوبی نداشته باشن، مردم به مصرف اون ادامه نمیدن. بعد رقابت بر سر خوش‌طعم کردن غلات صبحانه آغاز شد. ترای آبایتا که در سال 1902 به بازار عرضه شد، با اضافه کردن کرفس به پرک‌های گندمی طعم‌دار شده بود. یکی از رقبا سرو فروتو برای طعم دادن به پرک‌هاش از ژله سیب استفاده کرد. با ورود به قرن جدید برای بسیاری از آمریکایی‌ها خوردن صبحانه به شکل یک فعالیت اجباری و کسل کننده باقی موند. فقط یه ماده بود که میتونست غلات صبحانه رو از بی‌مزگی نجات بده. شکر. بحث‌ها بر سر اضافه کردن شکر به غلات صبحانه داغ شد. برادران کلاک از اشخاصی بودند که سال‌های سال سر این موضوع اختلاف عقیده داشتند.
One of them was very very health mind and that's how the company began and the other one was more of a marketer.
در سال 1902 برادری که بیشتر به فکر تجارت بود، دبلیو کی، گفت که اضافه کردن کمی شکر به کورن فلکس میتونه فروش اونها رو بالا ببره و برای این کار مجبور شد برادر خودش رو دور بزنه.
When Dr. Kellogg went on one of his trips, his brother put a malt syrup in the cornflakes, and it made it taste a lot better. Doctor wasn't too happy with that because he felt that sugar was not healthful for you. But it sure made more healthy sales.
مصرف کننده ها از کورنفلکس کمی شیرین خیلی خوششون اومد و بعد از اون همون طعم به اونها عرضه شد. بین سالهای 1910 تا 1925 قیمت شکر کاهش پیدا کرد و مصرف شکر در آمریکا دو برابر شد. در دهه 1930 شکر یکی از اجزای ثابت میز صبحانه شد.
By the 1920s and certainly the 30s, sugar was then very very inexpensive, so you could put sugar on anything.
شکر به آسانی در دسترس کودکان بود. یک فروشنده پرشور و شوق فیلادلفیایی با دیدن این پدیده در سال 1939 تاریخچه صبحانه رو عوض کرد.
This guy named Jim Rex is looking at his son eat breakfast cereal. His son would take the cereal, pour it into a bowl, then take the sugar bowl and dump spoon after spoon of sugar onto his breakfast cereal. So this guy Jim Rex thought to himself, what if I make a cereal where you already have the sugar on the cereal? Then at least I'll control how much sugar my kid is eating.
Rex اول غلات صبحانه پفدار در خمره‌های حاوی نشاسته با عسل قرار داد و بعد غلات رو با اشعه ماورای قرمز پخت تا خشک و براق شدند. اون محصول ابتکاریش رو هانیز گندمی پفدار رنجر جو نامید و شرکت خودش رو تأسیس کرد تا بتونه محصولش رو از طریق مغازه‌های محلی فیلادلفیا به فروش برسونه. ولی رنجر جو در ابتدا با شکست روبرو شد. روی بسته برای بچه‌ها نوشته شده بود که میتونن اونو مثل آب نبات بخورن، ولی به طور کلی خوردنش بسیار مشکل بود.
Only problem with the cereal was that after it stayed in the package for a while, it kind of formed into this brick. So in order to eat Ranger Joe, you had to take the brick out of the package and bust it up and sort of gnaw on it.
It was coated with a sweetening which attracted moisture. So if there's any way for the air to get in and the air contains moisture, it would almost glue it together.
رکس شرکتشو به مردی به نام موزس برگر فروخت. صاحب جدید قصد داشت با یک تغییر معتدلانه رنجر جو رو در سراسر مغازه‌های شمال شرقی پخش کنه. ولی قبل از اون که این فرصت رو پیدا کنه، جنگ جهانی دوم شروع شد و به واسطه سهمیه‌بندی‌های دولتی عرضه شکر به پایان رسید. آمریکایی‌ها مجبور بودن برای ارضای میلشون به شکر تا پایان جنگ در سال 1945 منتظر بمونن.
Well, after World War II, we Americans felt we'd conquered the world. So we could eat as much sugar as we wanted, we could smoke as much as we wanted.
There was a feeling of celebration of life. The war was over, we lived, we survived. Let's celebrate.
و تولید کنندگان غلات صبحانه هم به این جشن ملحق شدن. نابیسکو بول مواد غذایی رنجر جو رو به بازار عرضه کرد و بقیه تولید کنندگان هم به دنبال این رفتن تا غلات صبحانه شون رو با چیزی که آمریکایی‌ها عاشقش بودن بپوشونن. شکر.
There was a race to see who could get the best pre-sweetened cereal on the market because that's what the consumer wanted.
1949 غلات صبحانه شیرین شوگر کریپس وارد بازار شد.
Can't get enough that sugar crisp, sugar crisp. Very cool.
سال 1954 همه به شکر روی آورده بودند. شوگر فراستد فلیکس، شوگر پاپس، شوگر سمکس همه در بازار محبوب بودند.
The fact that we could sugar coat things was kind of miraculous. That whole little glistening white shiny surface on flakes, it looked magic and special.
و با ظهور شکر اولین نوع شکلاتی اون هم وارد بازار شد. محصولاتی مثل کوکو لیشس، کوکو کریسپیس با طعم میلک شیک شکلاتی که توردم هست. و یا نسخه شرکت جنرال میلز.
Cocoa Puffs for energy.
Cocoa Puffs for fun.
Chocolate flavor cereal. Yum, yum, yum.
بعد نوبت غلات صبحانه آب نباتی شد.
With so many cereals by the 1950s already having so much sugar and tasting like candy, it was just a matter of time before they actually started to add candy to the cereals.
جان هولاهان از شرکت جنرال میلز یک بسته بادام زمینی مارشملو دار رو بعد از تیکه تیکه کردن به یک کاسه چیریوز اضافه کرد تا ببینه مزه اون چطور میشه. در نتیجه در سال 1964 لاکی چارمز به بازار آمد.
It's a new oat cereal with a charm and difference.
در دهه 70 جعبه های غلات صبحانه روی طبقه های مغازه ها بند نمی شدن و بچه ها هم برای خوردنش آرام و قرار نداشتن.
There were a lot of bumps in the road in the 1970s for the cereal manufacturers, specifically because of the issue of sugar, which was potentially, possibly harmful to health rather than being a good thing for these kids to eat.
تا اینکه پدر مادرها راجع به وجود شکر زیادی در غلات صبحانه فرزندانشون ابراز نگرانی کردند.
After the fun freewheeling of the 50s and 60s, I think the parents became more aware. There were also more things written in the science publications and the newspaper about health.
موضوع زمانی جدی شد که در کنگره مطرح شد.
The year was 1970. America was in turmoil. Students were rioting on campus. The Vietnam War was in progress. And the members of Congress convened on Capitol Hill to hold hearings on breakfast cereal.
بازیگر کلیدی یکی از مشاوران نیکسون به نام رابرت تریت بود. اون مأموریت داشت که ثابت کنه شرکت‌های غلات صبحانه با شکر کودکان رو استثمار می‌کنن. این بار صنعت غلات صبحانه بعضی از محصولاتش رو با بسته‌بندی جدید وارد بازار کرد و روی اونها مقدار آهن و ویتامین موجود در محصول ذکر شد و سعی شد تا شکر نقش خودش رو به عنوان یک ماده اولیه از دست بده. در اواسط دهه 80 شوگر پاپس به کورن پاپس، شوگر اسمکس به هانی اسمکس و شوگر کریسپ به گلدن کریسپ تبدیل شد.
The golden age of the sweetened, sugared cereals was over, and in fact, the pendulum started to swing back to what cereals originated as, which was life-giving and full of vitamins.
شکر فقط یکی از عواملی بود که مردم رو به سوی غلات صبحانه جذب می‌کرد.
Official Superman T-shirt.
مبلغین ترفندهای بازاریابی خودشون رو کامل کرده بودند.
Crunchy.
از بیب روت تا تونی تایگر. تا قسمت کردن سند زمین در منطقه یوکان.
The next time you're in a grocery store, pause a moment in the cereal aisle and look around. Take a deep breath. You're at the point in the American psyche where health meets Hollywood. And if you look around, you'll see reflected on the aisles 100 years of America's advertising expertise.
همه چیز با مجله‌های ملی آغاز شد. در سال 1903-1500 مجله مختلف به فروش می‌رفت. حالا کارفرماهای اقتصادی فقط با یه آگهی میتونن صدای خودشونو به میلیون‌ها نفر برسونن. شرکت کلاکس یک مفهوم الهام بخش رو ارائه کرد.
He suggested in a full-page ad in Ladies Home Journal that housewives go into their supermarket and give the grocer a little wink on Wednesday. And if they did that, they get a free sample of breakfast cereal. And who knows what other kinds of free samples some women were able to get with that little wink on Wednesday.
ترفند چشمک زدن خانم ها فروش محصول فقط در نیویورک 15 برابر افزایش داد، ولی کمی بعد چیز هیجان انگیزتری جای عکس ها و کلمات رو گرفت.
Hello everybody. We're speaking to you now from the General Store in Hopewell, New Jersey.
آگهی رادیویی. ولی کمی بعد در دهه 1920 اولین شبکه‌های رادیویی رسمی آمریکا شروع به کار کردند.
The Golden Voice of the Air.
در سال 1924 1400 شبکه برای 3 میلیون رادیو برنامه پخش می‌کردند.
You're beginning to have a unified country with for the first time you could transmit across, you know, these boundaries and everyone was listening to the same thing.
شرکت جنرال میلز در سال 1924 شبکه رادیویی خودشو در مینیاپولیس خریداری کرد که بتونه برای ترویج و تبلیغ محصولاتشون مثل غلات صبحانه مخصوصشون یعنی ویتز از اون استفاده کنن. تیم تبلیغاتی ویتز یک نوع جدیدی از تبلیغات رو اختراع کرد. درست شب قبل از کریسمس سال 1926 اولین آهنگ تبلیغاتی از رادیو پخش شد.
The kiddies never tire on them and neither will you.
So just
buy Wheaties, the best breakfast food in the land.
در سال 1929 فروش ویتز 3 برابر افزایش پیدا کرده بود. ولی چند سال بعد یه الهام ناگهانی باعث شد که ویتز به معنای واقعی به لیگ برتر ملحق بشه. در اوایل دهه 1930 جنرال میلز در کمال افتخار اسپانسر تیم بیسبال خودش مینیاپولیس میلرز شده بود.
ناکس ریوز was the guy who was doing the ads for General Mills. He went over to the ballpark to see how the team was doing and how the deal was working out. And the manager of the ballpark said, "Hey, Mr. Reeves, you know, you got the rights to put something on our main billboard out in the middle of center field. What do you want us to put on it?"
ریوز بلافاصله شعاری رو یادداشت کرد که در بین شعارهای غلات صبحانه منحصر به فرد بود. ویتز صبحانه قهرمانان. این آغاز یه همکاری دائمی بین ویتز و قهرمانانش بود. در سال 1939 از 51 ستاره بیسبال آمریکا 46 بازیکن با ویتز قرارداد بستند. لوس گریک اولین ستاره‌ای بود که عکسش روی جبه ویتز ظاهر شد. نهایتاً بیب روت، جکی رابینسون و میکی منتر همگی به تیم جنرال میلز پیوستند. ویتز همچنان موفق شد یک قرارداد موفقیت‌آمیز در اتاق خواب ببنده. در مقاله‌ای در مجله کانفیدنشال در سال 1956 رازی فاش شد. رمز موفقیت جنسی فرانک سیناترا خوردن یک کاسه بزرگ ویتیز قبل از خواب بود. هیچ جای تعجبی نداشت که فروش ویتیز سر به فلک کشید. ولی کمی بعد قهرمانان قلمروی جدید ظهور کردند. شرکت‌های غلات صبحانه اسپانسر انواع و اقسام مسابقات و سریال‌ها شده بودند و البته از همه مهم‌تر فیلم‌های وسترن. در دهه 50 و 60 بیش از 100 فیلم وسترن مردم رو در جلوی تلویزیون‌هاشون سرگرم می‌کرد. مبلغین از چند گاوچران مشهور برای تبلیغ غلات صبحانه‌شون استفاده کردند.
The start of cereal on television really began with the western. Every kid in America wanted to own a Hopalong Cassidy something. And the cereal company that first picked it up was Post, and they put Hopalong Cassidy on everything they had. Wheat Bran, you name it, they put it on there, and it sold through the roof.
روی، راجرز، دیل ایونز، جین، اوتری و بعدن همه بازیگران فیلم های وسترن.
Everything in the 1950s that we ate, wore, or used in everyday life was dictated to us on television.
You asked for it, now here it is. The new official Superman t-shirts.
So if cereal companies were making millions of dollars, when TV came in, they were making billions.
بعد از مدت کوتاهی شرکت‌های غلات صبحانه متوجه شدند که میتونن شخصیت‌های خودشون رو خلق کنن.
Kellogg talked to the guys at Leo Burnett Advertising and said, "Come on up with some characters so we can sell these sugar frosted flakes." So they came up with four animals. They came up with Newt the New, Katie the Kangaroo, Elmo the Elephant, and Tony the Tiger. From that day forth, all we've heard from Tony is
great,
Elmo the Elephant and Newt the New and Katie the Kangaroo all sort of disappeared.
در سالهای بعد سیلی از شخصیت‌های کارتونی برای غلات صبحانه راهی بازار شدند. ما در دهه 50 و 60 شاهد حداقل 30 شخصیت کارتونی بودیم.
Pink hearts, yellow moons, orange stars, green clovers and blue diamonds.
Silly rabbit, once again tricks off for kids.
Every company, General Mills, Nabisco, they all had their stock company of animated characters.
Get my Cheerios.
What's this? An oat cereal ready to eat?
Our best friends were little cereal characters. The most innocent point in time for a kid. You were sitting in front of the TV set, you were with your friends. We had no worries in the world.
و البته بچه‌ها دلیل دیگه‌ای پیدا کردن تا به مادرانشون اصرار کنن که غلات صبحانه بخرن. هدایای تبلیغاتی. اولین اسباب بازی تبلیغاتی توسط کلارک در سال 1906 اهدا شد. یک کتاب با تصاویر متحرک سرزمین جنگل. در دهه‌های 40 و 50 تعداد زیادی هدیه جمع کردنی وجود داشت.
A lot of comic books were sold back then, or trading cards that were tied in with the cereals, because you would send in 5 cents, 25 cents and get back some type of premium.
تفنگایی می‌گرفتن که تکه‌های کوچک غلات صبحانه رو از این سر میز به اون سر میز شلیک می‌کرد. عروسک‌های هاودی دودی به ازای 1 دلار و یا عینک‌های فضایی 35 سنتی. خلاق‌ترین هدیه تبلیغاتی تاریخ هدیه‌ای بود که در سال 1955 شرکت کویکر اوتس تضمین کرد با خرید هر جعبه پافت رایس یک اینچ مربع زمین در شمال غربی کانادا هدیه می‌داد.
And this was just fantastically successful campaign. They sold 21 million boxes of this cereal with one square inch of the Yukon.
از پلنگ‌های سخنگو گرفته تا جن‌های کوچک، مبلغین فرمول بی‌عیب و نقصی رو کشف کرده بودند.
Basically, cereal advertising has been the same for the last 30, 40 years, based on these cartoon characters, based on sports figures that everyone, especially children, will buy into.
از زمانی که اولین جعبه غلات صبحانه بیش از یک قرن پیش روی میز صبحانه ما ظاهر شد، اونو دوست داشتیم. امروز آمریکایی‌ها هر سال 2.7 میلیارد جعبه غلات صبحانه خریداری می‌کنند. موفق نگه داشتن این محصول چالشیه که تولید کنندگان غلات صبحانه امروزی با اون مواجه هستند. درست مثل اجداد اولیه غلات صبحانه، اونها هم به دنبال فناوری‌های جدید هستند.
It's a tribute to technology, I think, to take those grains and develop them into edible products.
کنترل کیفیت کلید موفقیت کاره. اونها چگونه محصولات خودشونو ترد نگه می‌دارن؟
Bowl life in the cereal industry is one of the number one quality control criteria.
موضوع مهم اینه که غلات صبحانه شما چند وقت توی کاسه ترد باقی می‌مونن.
You put cereal in the bowl, you pour your milk on it, and it has an appealing crunch until the product goes flat and soggy. So there's a big push in that industry to keep that crunch there.
در مؤسسه فناوری بافت در همیلتون از ابزار آنالیز کننده های مکانیکی بافت غذا استفاده می کنند.
You have a probe that slowly comes down and it smashes or crunches the breakfast cereal. And then there's a screen where you analyze the force it takes to break that. And when it breaks, it'll drop down and you can actually put a number on how crunchy the cereal is, like a 1 to 10.
در حالی که شرکت‌ها تمرکزشون رو روی تردی محصول گذاشتن، شرکتی مثل کویکر اوتس خودشو به فناوری‌های تولیدی پیشرفته مجهز کرد. در کارخانه اونها در آیووا تمامی مراحل تولید مکانیزه شده. برای مثال محصول کاپیتان گرانچ و هنر جداسازی خوشه ها.
And the Captain Crunch side of the business, when you do the flavoring, you get lumps of product once in a while, that maybe two and three together. We run it over a vibrating type of conveyor to actually break that up so it actually comes in individual pieces as it's being dried.
و حتی قرار دادن غلات توی جعبه تبدیل به یه عملیات پیچیده شده.
The product comes through the scale into a forming tube, and that's got the bag around it, and then hot seal bars seal that bag with the right amount.
ورقه‌های مسطح تا می‌شوند تا جعبه رو به وجود بیارن. بعد کیسه‌های غلات صبحانه در داخل جعبه‌ها قرار می‌گیرن. بعد جعبه‌ها به مراکز پخش حمل می‌شن. امروز یک خط تولید غلات صبحانه مدرن می‌تونه در هر ثانیه دو جعبه آماده کنه.
You can't go any faster because what's slowing you down is gravity. Product can only fall into the bag so fast. You can't change gravity. So they're basically, you're looking at 120 boxes a minute coming off a modern cereal, breakfast cereal packaging line.
با این حال تحول بعدی خلاص شدن از دست همین جعبه ها بود.
At this point in time, opening a box of cereal, pouring it into a bowl, getting the milk, putting the milk on, that's too much work.
امروزه شرکت های بزرگ محصولشون رو به صورت بارهای آماده عرضه می کنن.
As I'm driving my car, as I'm sitting in my office, how can I just grab it and eat it? That's really, to me, going to be a big trend for us.
ولی شاید حتی اینم به اندازه کافی سریع نباشه.
What I want to see is a product that comes out that has an edible package on the cereal bar. So you just buy the thing, shove it in your mouth, and eat it. Now, I think that's going to be the next big hit from the cereal industry.
تولید کنندگان غلات صبحانه در هر حال به فکر بهبود بخشیدن به محصولاتشون هستند. ما عاشق این محصولیم. برای چی 24 ساعته اونو مصرف نکنیم؟ به سریالیتی خوش آمدید. بار و کافه‌ای که 30 مارک مختلف غلات صبحانه سرو
می‌کنه.
در رستوران سریالیتی در فیلادلفیا مشتری‌ها خیلی جدی غلات صبحانه‌شون رو میل می‌کنن.
People eat cereal all day long. We observed that they were eating it in their offices. They were sneaking Cocoa Puffs behind their desk. Moms were walking around with strollers, having little bags of Cheerios. College kids had it in their dorm rooms and eating it almost for every single meal. And we thought, why not create a place where it's kind of hip and cool and sort of organized, where people can go and spend time and have their favorite meal.
Why would I make it myself when someone could make it for me?
You kind of come out here, it's nice out. Grab cereal, there's fresh fruit. It makes sense.
از اولین پرک‌های گندم تا بارهای غلات صبحانه و اشتیاق به بهبود بخشیدن به محصولات قدیمی باعث شده غلات صبحانه به مراحل بعدی برسه و اشکال جدیدی از اون به بازار عرضه بشه. ولی مهم نیست چه شکلی به خود بگیره. به نظر میرسه که تحت هر شرایطی خوردن غلات صبحانه خیلی بهتر از خوردن گوشت خوک سرخ کرده است. ما همه میدونیم که زندگی بدون صبحانه بی‌معنی خواهد بود.
I think that it's very clear why cereal is so important to us and such an icon in our culture. We just open a box, pour it, and instant gratification.
Cereal is really edible entertainment. And when we Americans sit down at the breakfast table and pour ourselves a bowl of cereal, we're really able to transcend our mundane world and we enter into this fabulous world of health, joy, and fabulous prizes.
They're good.